ازدواج تبدیل شده به یک بحران. دولت ایران نگرانه که چرا جوانا به سمت ازدواج سوق داده نمیشن و چجوری میشه اونا رو تشویق به ازدواج کرد.
به نظر شما چرا جوانا این روزا تمایلی به ازدواج ندارن؟ بیاین روی خط با نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین از همین الان در چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل تلفن‌هاتون رو ارسال کنین تا همکاران هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم.
سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد ازدواج، بحران ازدواج نکردن جوونا، عدم تمایل به تشکیل خانواده. چرا؟ دلایل متفاوتی عنوان میشه. یکی از دلایلش میگن فرهنگ‌ها تغییر کرده، تحولات فرهنگی باعث شده که نسل جوان گریزپذیر باشه از ازدواج. اما مسائل دیگه هم عنوان میشه. جوونا میگن کار نیست، بیکاریه، مسکن یکی از دلایل دیگه‌اش. شما چی فکر می‌کنید؟ آیا فرزندانتون مایلین ازدواج کنن و ازدواج نمی کنن؟ بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه در ساعت پیش رو با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین طبق روال همیشه برنامه گزارش ببینیم که همکارم نازی پویا تهیه کرده. بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما در ساعت پیش رو.
هفته ازدواج در ایران، مناسبتی دولتی برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده. خانواده هایی که زیر تیغ طلاق تشکیل می شود با هزاران آرزو و البته با تشریفاتی کامل که در این سالها رویایی به نظر می رسد. دولت ایران چند سالی است که از افزایش آمار طلاق به هراس افتاده و هفته ازدواج یکی از این راهکارهاست تا شاید با تبلیغات و حتی اعطای وام این جوانان فراری از تشکیل خانواده را قانع کند. اما هنوز بین آمار رشد 14% طلاق در سال و رشد 4% ازدواج نزدیک به 10% فاصله وجود دارد. فاصله‌ای که الگوی فرهنگی تنها یکی از عوامل مؤثر آن است. بیکاری و مسکن در کنار هم می توانند بنیان هر خانواده ای را سست کنند. در این روزهاست که در ایران ازدواج سفید هم رواج پیدا می کند و دغدغه دیگری برای دولت می سازد. اما شاید اگر از این جوانان جویای کار بپرسید چرا ازدواج نمی کنید، اول بگویند کوکار و بعد کوخانه. دولت احمدی نژاد با همین هدف پروژه مسکن مهر را راه انداخت، اما دولت روحانی میگوید پروژه شکست خورده است. کارخانه ها یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج شدند، اما رهبر جمهوری اسلامی نگران کاهش نرخ رشد جمعیت است.
این جزء نقاط درخشان کشور، جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
آیا امکانات متناسب با این هدف تعریف شده؟ جوانان امروز که پس از انقلاب 57 زاده شدن میگویند برای آینده آنان برنامه‌ای تعریف نشده است. حالا خانه بخت شده کابوس دولت و رویای جوانان.
پیامگیر اتوماتیک برنامه هست 202-382-7205. منتظر پیام هاتون هستیم. خواهش میکنم پیام هاتون رو کوتاه برامون بذارین. نام یا نام مستعارتون به همون کمک میکنه که معرفیتون بکنیم در برنامه. پیام هایی هم قبل از برنامه دریافت کردیم. پیام مهدی رو با هم میشنویم.
با سلام، مهدی هستم از ایران. ازدواج برای تداوم حیات و انتقال خصوصیات و رسیدن به کمال و رسیدن به فردایی بهتر از امروز و آینده بهتر از گذشته و داشتن فرزندانی بهتر از خود صورت می گیرد. اما امروزه مشکلات فراوانی در امر ازدواج وجود دارد، از قبیل بیکاری، مهریه‌های سنگین و چه بسیارند جوانانی که بهترین دوران عمر خود را از بابت مهریه در زندان سپری می کنند و نداشتن شغلی که بتوان به واسطه آن به آینده امیدوار بود، انواع موانع دیگری که باعث شده تمایل جوانان برای ازدواج کمرنگ و حتی بیرنگ شود، نداشتن شغل مناسب ما بین سنین 25 تا 35 سالگی است که بعد از آن به ندرت به ازدواج روی می آورند و اغلب ادامه زندگی را با تنهایی و در انزوا سپری می کنند. با تشکر، مهدی هستم از ایران.
بله، این پیام بود که مهدی برای ما رو پیامگیر برنامه گذاشته بود، خیلی ناامید کننده بود. میریم به اصفهان که داوود روی خطه. بفرمایید داوود، شما روی خطیم.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
من خدمت شما و تمامی دستاندرکنانتون عرض سلام و خدمت نوازشید دارم. در مورد موضوع برنامه باید اینه بگم که من الان یک جوان 5 ساله هستم، شاغلم هستم، شغلم آزاده، ولی خب اون امکاناتی که برای ازدواج باید داشته باشم و ندارم واقعا. الان این مهدی که در ذکر از پیامگیر صحبت کرد در حرف دل ما را زد.
یعنی اگر شما امکانات براتون فراهم بشه آقای داوود، اگر امکانات براتون
که متناسب باشد با اون خرج مخارجی که برای ازدواج میخواد، شما همون عروسی در نظر بگید که اگر هم توقع باشد طرف مقابل من حتی خرج اونا ندارم برسته که بخوام یه زندگی ایجاد کنم و خرج مخارج اون رو زر میدارم. از طرف دیگه این نکترم باید بگم که نه، من بیشتر جوان ها که فارغ التحصیل میشن، اونا که خرج مخارج تحصیلش ندادن، حالا میخوان ازدواج کنن با کدوم پول، با کدوم شو دولت که چیزی هایی که سرده برم. این حرف دل من، این حرف دل شاید بگم 90% جوانم. سوالی باشه
داخل. ممنونم داوود، یک سوال کوتاه. اگر که این امکانات وجود داشته باشه، شو امکاناتی که مد نظر شماست وجود داشته باشه، ازدواج میکنی؟ صدای داوود قطع شد. بله روز تو، یکی از مواردی هم که در ایران در فرهنگ سالهای اخیر اشاره میشه این هزینه ازدواجی، خیلی از خانواده از اوتش بر نمیان.
درسته، الان از هزینه صحبت کردی، بذار نظر مشتبه رو بگم. مشتبه میگه دو بود رو میشه بهش ارجعیت داد، اول بود مالی، دوم بود مالی. برای خرید 6 قلم وسایل ابتدایی زندگی مثل یخچال، تلویزیون، اجاق، کولر، فرش، لوازم آشپزخانه بدون احتساب هزینه اجاره و پول پیش و هزینه یک مراسم عروسی کوچک، 30 میلیون تومانی شما لازم دارین. حالا اگر هزینه خونه و مراسم رو هم بهش اضافه بکنیم، 60 میلیون تومان کم کم شما نیاز دارین. میگه این هزینه ها نسبی بوده و تو کلان شهرها به مراتب بیشتر هستش. بعد از بررسی این دو بود به بود سوم میرسیم که بعدش شرایط روحی هستش که خدا رو شکر میگه همه چی عالی هستش و به کنایه میگه همه چی آرومه. یکی دیگه از کاربرانمون به نام مصطفی میگه در کشوری که فردای معلومی نداری و اصلا از یک ساعت دیگه هم نمیتونی، برای یک ساعت دیگه هم نمیتونی برنامه ریزی بکنی، ازدواج کردن یعنی بزرگترین ریسک. ولی مسعود، خیلی از کاربرانم به یک مسئله اشاره کرده بودن، اونم توقع بالای دختران رو بهش اشاره کرده بودن که با بعض مهریه‌های سنگین این مشکل رو دوچندان میکنن و پسرها دیگه تمایل ندارن. ولی خب ما از همه دخترها دعوت میکنیم که بیان امروز حتما روی خطمون پاسخ این پسرهایی که برای ما حداقل توی فیسبوک نوشتن که اینها چون توقعشون زیاده ما ازدواج نمی کنیم. شما بیاین و بگین مشکل از کجاست.
بله شاید یه روز هم اصلا برنامه گذاشتیم که آیا واقعا مهریه میتونه تضمینی برای خوشبختی باشه و برای زن امنیت بیاره و یا اینکه اصولا تبدیل شده به یک عرفی که خلاف عادته. خانم شهناز از اردبیل با ما هستن، بفرمید شما روی خطین.
الو سلام.
سلام خانم، بفرمید.
خسته نباشید.
ممنونم.
ببخشید آقای فخیری.
بله.
الو.
بفرمید، صدای شما پخش میشه، بفرمید.
الو صدا ندارم من.
بله صدای شما پخش میشه، بفرمید. ارتباط ما با خانم شهناز قطع شد، اگر تونستی مجدداً صدای منو میشنوی بیاین روی خط. آریو از تهران با ماست، آریو بفرمایید.
الو
سلام، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
صدای من میاد الان؟
بله صدای شما پخش میشه.
وقت شما بخیر، شاد باشید.
ممنونم. مثل اینکه مشکل فنی داره،
صدا نمیدونم چرا
تلفنش،
ولی من صحبتمو خیلی خلاصه بگم.
بفهمید.
مسائلی که باعث میشه این مسائل بوده، یکی بیکاری، فقر، تنگدستی، مسکن، مشکلات روحی که توی سالیان متمادی روی هم جمع میشه تبدیل به یک تومور روحی روانی میشه، و موضوعی که شاید بعضی نگن عدم اعتماده. این سالیانی که بر ما گذشت اعتماد خیلی کم شده نسبت به هم، مردم به هم اعتماد ندارن، از هم مشکلات مواد غذایی گرفته، از مشکلاتی که سیاسی گرفته، از مشکلات اقتصادی گرفته، خلاصه خیلی از اینا باعث شده که اعتمادشون نسبت به هم کم و کمتر بشه، و از طرفی اصلا پسر و دختر نمیتونن با هم آشنا بشن. تو پارک که حق ندارن بشینن یه جا صحبت کنن، تو دانشگاه که حق ندارن بشینن صحبت کنن. من نمیدونم این همه خشک مذهبی قدیش از کجا نشأت گرفته. وضعیت برخورد اجتماعی هم که ماشاءالله قربونش برم هر روز بدتر میشه، انگار بعضی دعوا دارن با آدم. شما الان این خانومی که مثلا پاسخ میده تو تلفن شما به قدری حسن برخوردش بالاست که آدمو شرمنده میکنه، ولی اگه همین زنگو به یه مثلا یک قوه قضاییه بزن با آدم دعوا دارن. نمیدونم، حالا طرف شاکیه ها، ولی مثل یه مجرم با آدم رفتار میکنن، و این موضوع بس پیدا کرده تو سراسر کل کشور. موفق باشید. برای اولین بار خداحافظی کنم قبل از
بله ممنونم. بله ممنونم آریو. بله تغییر رفتار اجتماعی، چرا پرخاشگری؟ آیا این پرخاشگری ها در برقرار نشدن ارتباط اجتماعی میتونه تأثیر داشته باشه و سرانجامش برسه به اونجا که عدم تمایل برای ازدواج شکل بگیره؟ برگردیم به سراغ روزیتا.
آریو به خیلی مسائل اشاره کرد.
بله تقریبا مفید گفت،
دقیقاً به همه اون مسائلی که کاربرانمون هم بهش اشاره کرده بودن، چه در اینستاگراممون چه در توییتر. محشید میگه که جوونا برای اینکه آزادیشون رو از دست ندن ازدواج نمیکنن. اکبر میگه آینده نامعلوم یکی از اصلی ترین عللی هستش که جوانها ازدواج نمیکنن. آرش و محمد از مشکلات اقتصادی به عنوان عوامل اصلی یاد کردن. نوا هم جدای از مشکلات اقتصادی اشتغال جوانان رو مهمترین عامل میدونه. محسن هم میگه جوونا انگیزه ندارن و در ادامه مسئله چشم و همچشمی و توقعات بالا اشاره کرده که در ابتدای برنامه هم بهش ما اشاره کردیم. بی تفاوتی نسبت به زندگی رو هم بخش دیگه ای عنوان میکنه. علی، سارا و علیرضا هم عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی رو علت اصلی میدونن. کوروش یکی از کاربرانمون در فیسبوک میگه در ایران ازدواج کردن بدون پشتوانه مالی محکم درست مثل اینه که آدم با خلال دندون بره به جنگ شیر درنده. این هم یک مثالی بود که این کاربر زده بود. مسعود.
بله طنز ایرانی در مورد عدم تمایل به ازدواج، قوانین دست و پاگیر، عرف و عادت هایی که باعث میشه که هزینه تحمیل شده، یعنی هزینه ای که باید برای زندگی جو در واقع در نظر گرفته بشه تحمیل بشه به خانواده ها. بیاین روی خط و دیدگاه هاتون رو با ما در میون بذارین. برنامه روی خط برنامه شماست. محسن از تهران با اسکایپ با ماست، بفرمایید شما روی خطین.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما.
بفرمایید.
عرضم به حضور شما که من سه تا موضوع رو میخواستم مطرح کنم که الان ما در جامعهمون باش روبرو هستیم.
بله.
یه بحث طلاقه، یه بحث عدم ازدواجه و یه بحث این که حالا دلیل این دوتا چیه. به اعتقاد من ما چون جامعه بحرانی هستیم و همه چی نسبت بهش دیدگاه بحرانی دارن، همه چی بحرانی، یعنی همه چی تا دقیقه 90 باید بمونه، بعد دقیقه 90 حالا میگن آی بحران جمعیت کم، حالا بریم یه فکری با حالش بکنیم. بحث ازدواج بحثی هست که باید 20 سال پیش در موردش در نظر گرفتیم، یعنی باید براش برنامه‌ریزی می‌کردن. یعنی 20 سال پیش که دخترها و پسرها تو مدرسه اصلا جدا شدن و این دوتا اصلا تفکیک شدن، اون موقع بعد میومدن تصمیم میگرفتن که آقا این دوتایی که اصلا جدا شدن، پسرها با هم، دخترها با هم، اینا هیچ نگاهی دیدی به هم ندارن، فقط فیزیک هم دیگه رو میبینن، اونم تو خیابون که بعضی موقع هم مشکل با هم میخورن. خب این افراد چه جوری میتونن با هم دیگه کنار بیان، اصلا از روان هم دیگه خبردار بشن، از منش هم دیگه خبردار بشن؟ خب مطمئنا هیچ نقطه تلفیقی وجود نداره. این بحث اینه که خب افراد نمیتونن ازدواج کنن. حالا اگر به دلایل مذهبی یک خانواده بیاد بگن خب آقا حالا ما میایم اسلامی برخورد میکنیم، بیان اسلامی ازدواج کنین، خب حالا بحث اسلامیش میمونه. ما الان اسلامی هم نیستیم. شما در اسلام این همه مهریه و این همه در واقع پیش نیاز ازدواج رو شما در هیچ کشور اسلامی نمیبینید. ما تو ایران داریم یه شترگاه پلنگی درست شده، یه بحثش مدرنیته شده، یه بحثش اومدن گفتن خب اسلام گفته مهریه، بس ما یه جور میگیریم که میبنیم.
محسن، مسائل اقتصادی چقدر تاثیر داره به نظر شما؟
ببینید الان جامعه ما اونقدر، ببین من یادمه که در گذشته پدران میرفتن خونه پدرشون بالا پشتمون یه جایی یه خونه یه اتاق میگرفتن ما ازدواج میکردن، خیلی سنتی بود، انقدر سخت نبود، افرادم دیگه کنار اومده بودن با این قضیه، مبلمان نمیخواستن، یه چیز ماشین نداشتن خیلی هاشون، با هم دیگه کنار میمدن، یه درآمدی کوچیکی داشتن و اون درآمدم کافیشون بود برای اینکه یک روزمرهشون بگذره. اما الان میگم این بحث چند فرهنگی شده، یعنی یه طرفش میان میخوام مثل اروپایی ها کار کنن که میان خب جامعه بازی، حالا با هم بریم صحبت کنیم، خب توی دو ماه بعد افرادم خب فقط بحث مسائل جسمانیشون میمونه، بحث خب هیچ مسئله روانی نتا با هم ندارن، تلفیق روانی با هم ندارن. شما توی دانشگاه توی دبیرستان هزار تا دوست داشتی، با دو تاشون دوست صمیمی موندی تا الان. همسرم همینه، شما وقتی کسی رو نمیتونی ببینی خب خود به خود فقط به خاطر فیزیکش دماغش قشنگی، به خاطر همین الان دختر جدید میرن همه دنبال دماغشون و گوششون، واقعا رفتار یعنی چی میدونم منش کم شده. خیلی وقتا ما این مشکل رو داریم، نه اروپایی هستیم نه اسلامی هستیم، یه چیزی درست کردیم برای خودمون. این بحث دوم شامل طلاق هم میشه که افراد هم میان با این روش ازدواج میکنن، خب نمیتونن کنار بیان، خانواده ها.
البته موضوع برنامه ما طلاق نیست. سپاسگزارم که اومدین روی خط و از توضیحاتتون ممنونم. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه این بحث رو ادامه بدیم.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
یکی از کاربرانمون به نام رضا در فیسبوک مطلبی رو نوشته، میگه دو ریال میدادیم کیهان میخریدیم، فرداش با عزت و احترام سر کار بودیم، حقوق 900 تومان بود، سالی 4 بار میرفتیم شمال، با خودمون برنج مصرفیمون رو میآوردیم خونه شخصی 1500 تومان بود در عباسی که شاهانه زندگی میکردیم، برای عروسی 1000 مهمان داشتم، چلو کباب دادیم برای غذا 20,000 تومان، 60,000 تومان پول جمع کردیم که یه خونه خوب هم خریدم، اون هم شد سرمایه زندگیم. با یک سوال این رو ادامه داده که آیا امروز یک جوان میتونه آپارتمانی متری 3,000,000 تومان بخره و زن و بچه داشته باشه؟ میگه این گذشته پیرمرد 84 ساله‌ای بود که برای من تعریف کرد، اینو رضا نوشته و میگه من به حال خودم تأسف خوردم که در چه زمان کشمکشی دانشگاه رو تموم کردم و شدم مهندس بیکار. یکی دیگه از کاربرانمون به نام مهین در فیسبوک در پاسخ به یکی دیگه از کاربران که گفته بود عشق در زندگی معنای دیگه الان نداره و به همین دلیله که این مشکلات پیش میاد، میگه کسانی رو میشناسم که فقط عاشق بودن و ازدواج کردن ولی الان پشیمون هستن به خاطر اینکه مشکل عشق نمیتونه نون شب و روزشون باشه و هزینه هاشون رو تامین کنه. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
من فرشته هستم. فکر کنم الان جوانا بیشتر میترسن ازدواج کنن به خاطر اینکه خانمای نوکر میخوان یا یه سوپرمن میخوان که طلا بخره، خونه بخره، ماشین بخره، خرید خونه رو بکنه، گردش ببردشون، مهمونی فک و فامیلا پذیرایی کنه و اینا هم از عهده این چیزا بر نمیان. من وقتی که نگاه میکنم واقعا تاسف میخورم به حال جوانای ایران که این شکلی به خاطر اینکه ازدواج میکنن مهریه سنگین مجبورن هر چی که خانمشون میگن انجام بدن به خاطر مهریه سنگین. واقعا جای تاسفه.
بله، دیدگاه ها خیلی متفاوته. تجملات، بیکاری، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی. بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین، به ویژه اگر خانم ها لطف کنن که از این فرصت استفاده کنن و دیدگاه هاشون رو با ما به اشتراک بذارن. ابراهیم با ماست، اگر اشتباه نکنم از بونیزه. یا
سلام های
بفرمایید. بفرمایید.
شب عالی بخیر.
شب شما بخیر. ببخشید میتونم سوال کنم بونیزه کجاست؟
بروجرده، 10 کیلومتری بروجرده.
بله بله، بفرمایید. دوستان لرستان، بفرمایید.
بله، اول این موضوعی که شما انتخاب کردید که نیاز به زمان بیشتر داره ولی من خیلی فهرستوار میگم.
شما لطف میکنید بفرمایید.
به سه دلیل. اول اقتصاد،
بله،
یعنی نداشتن قدرت خرید و اداره زندگی، و بعد تورمی که هر روز روز به روز داره میره بالا. دوم توقع داشتن جوانان. مثلا من خودم 18 سال پیش ازدواج کردم، 10 سالش توی خونه 3 در 4 خونه بابام بودم. الان جوان امروزی نمیخواد بره اونجوری، یعنی نمیتونه اونجوری زندگی کنه. بعد سوم این که وجود بی بند و باری. یا دوست عزیز اومد گفت اینا حق ندارن تو پارک بشینن، نمیدونن، نمیتونن دیگر رو ببینن. اتفاقا برعکس، الان من آدمای میشناسم، فامیل خودم هست، توان مالی هم داره، بعد بهش میگم 28 سالش چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه تو یه دختر خوب معرفی کن من ازدواج میکنم. ترس از این، یعنی این الان نمیخوام توهین کنم به کل جامعه ایران، ولی همین دوستی که گفتن نمیتونم، برعکس ارتباطات زیاد شده، اون اعتماد نیست، مردم اعتقاداتشون هم تا حدودی از دست دادن. اینه که ازدواج الان به این صورت شده که مشکل شده. هر حال من این سه تا بخشو که نمیخوام وقتتونم زیاد بگیرم به ذهنم رسید و در برنامه شما شرکت کردم.
ممنونم که اومدین روی خط. احسان از کاشان با ماست. احسان بفرمایید، شما روی خطین. بفرمایید. احسان از کاشان.
خسته نباشید.
ممنونم.
آقای سفیری.
بفرمایید.
احسان هستم از کاشان تماس میگیرم. آقای سفیری.
بفرمایید.
این مشکلاتی که دوستان گفتن تو ایران وجود داره ولی خب اینقدر هم تاثیرگذار نیست. مشکلی که من خودم دارم 30 و چند سالمه، هنوزم ازدواج نکردم. دلیلش هم اینه که من چند سال پیش مواد مخدر مصرف میکردم، الانم نزدیک 6-7 سال قطع مصرف کردم و یه جورایی هر جوری رو خواستگاری میترسن مثلا با من ازدواج کنن. یکی از دلایلی که چند سال نتونستم ازدواج کنم همین دلیل بوده. بعد مشکل مالی هم ندارم، همه چیز دارم، اون چیزایی که باید لازمه ازدواج از نوع اقتصادی، ولی خب مشکلی که دارم اینجوریه، مشکل فرهنگیه که یه جورایی باعثی شده که ازدواج ما به تاخیر بیفته و تو ایران خیلی از جوانا همین مشکل دارن.
بله بفرمایید.
میگم که تو ایران چون که مثلا کسانی که مواد مخدر مصرف میکردن زیاده.
احسان سپاسگزارم که اومدین روی خط. نکته که احسان اشاره میکنه بحث اعتماد یا نبودن اعتماد در واقع برای یک قشر خاصیه. آیا واقعا کسی که اعتیاد داره میتونه برگرده به جامعه یا نه؟ این هم پرسشیه که جامعه شناسا و روانشناسا سالهاست دارن دنبالش میگردن. اما روز تا نکته ای که بعضی اشاره میکنن، واقعا خانوما چجوری اعتماد میکنن، چجوری باید اعتماد بکنن در واقع این ازدواج شکل بگیره که الان بینندگان ما میگن این اعتماد وجود نداره؟
مشکل اکثرشون، یعنی حتی برخی از این خانم‌ها هم توی مطالبشون نوشتن که توقع بالا رو گفتن، ولی برخی دیگه گفتن این فقط به عدم اعتماد توقع خانم‌ها بالاست. ولی برای همون من تقاضا میکنم حتما بیاین روی خط، خب خودتون پاسخ بدین، به خاطر اینکه اینطوری نباشه که خانم‌ها رو بخواییم محکوم بکنیم. ولی واقعیت اینه که خیلی هاشون هم این رو برمیگردونن به عدم اعتماد و به همین دلیل مهریه بالا رو به این دلیل میدونن که خب به هم نمیتونن راحت اعتماد بکنن، مهریه بالا میبندن. من دنبال کاریکاتور میگشتم که کاریکاتور استفاده کنم، ولی خب نمیتونستم استفاده کنم، چون تمام اینا حالت قل و زنجیری بود که به گردن آقایون بسته شده بود و داشتن میکشوندن یا اینکه نشون میدن که دمه. ولی واقعیت اینه که برمیگرده خیلیاش به مشکلات اقتصادی و اینکه نمیتونن اعتماد بکنن.
قانون خب یکی حمایت از... نمی کنه. مهمترین نکته اینه که قانون، در واقع قانون لایحه خانواده از زنان حمایت نمی کنه.
یکی دیگه از کاربرانمونم توی اسکایپمون مطرح کرده بود همین مسئله رو، که این عدم اعتماد فقط برمیگرده به نبود قانون و حمایت نکردن، و مهمتر از اون اینه که خانما به حق و حقوق خودشون آشنا نیستن، چون آشنا نیستن نمیدونن، میترسن، میان مهریه بالا میبندن. ولی یه مورد دیگه هم که خیلی ها این رو بهش اشاره کرده بودن تو فیسبوکمونم، از رادیو فردا من این مطلب رو به اشتراک گذاشتم. دوره خدمت سربازی در ایران از سال 94 به 24 ماه افزایش پیدا میکنه. همین مسئله باعث شده که خیلی از کاربران نسبت به این واکنش نشون بدن، و مهرداد برای ما در فیسبوک گفته که پول و سربازی اجباری اونم که شده 2 سال خنده داره برای کسی که وضعیت تعهل داشته باشه، 3 ماه کم میشه، برای کسی که فرزند داشته باشه 3 ماه کم میشه. همین مطلب رو در توییتر یکی از کاربران بهش اشاره کرده و به خنده گفته اگر ازدواج بکنین و 7 تا بچه داشته باشین دیگه نیاز نداره برین سربازی. کاربر دیگه ای هم به نام بهنام در توییتر توییت کرده که اینکه سربازی هم از 21 ماه به 24 ماه شده و هم اگر ازدواج کنی 3 ماه کسر میشه، نشون میده در واقع اون 3 ماه تشویقی نیست، اضافه خدمت تنبیهی برای مجردا هستش. این هم مطلبی بود در توییتر. ولی یکی دیگه از کاربرانمون به نام علی میگه عدم تمایل علت اصلی ازدواج نکردن نیست، جبر حاکم بر شرایط موجود و وضعیت بد اقتصادی حاکم بر کشور هم هست. طی 10 سال اخیر وضعیت اقتصادی ایران به باد فنا رفته، بی سیاستی حکومت، برنامه‌ریزی برای تسهیلات کاربردی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل ایجاد نشده و آمار بیکاری بالا هستش. هرچند میگه من هیچ وقت از این حکومت مقام مسئول ندیدم، در عوض تا دلتون بخواد دزدی‌های میلیاردی و تحریم وجود داره. در انتهای مطلبش میگه عشق و شور جوانی در اکثر جوانها مرده، آرزوها و آینده رو نمیشه متصور شد. برای داشتن جامعه پویا که در اون ازدواج باشه، برنامه‌ریزی چند ساله و حکومت دموکراتیک لازم هستش. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. پیامی رو با هم میشنویم.
سلام، علی هم از شهر سرا. 7 سال ازدواج کردم، بعدش مستاجرم هستم، خیلی هم دوست دارم که بچه داشته باشم، ولی نمیشه، اسم شرایط سختیه. مخنص خودم هم شهر خودم نگشتم، با یه حقوق 70 تومانی که ماهیانه میگیریم دیگه حساب کنیم، دیگه با شهری دانشگاه بدیم، کرایه خونه بدیم، وقتی که بخواییم واسه خونه غذا بخوریم، بعد این انتظار داریم بچه هم بیاریم، خودمون موندیم آجا چه بسه ما بچه هم بیاریم. اول زیر ساخت ها و دفتای جمعیت ما خودمون ها تو کار خودمون موندیم، چه بسه به یه بچه که بیاریم تو این دنیا بدبختش بیاریم تیم هم بیاریم.
بعد این پیامی بود که از پیامگیر برنامه ما شنیدین. بهمن از بندرعباس با ماست، بفرمید شما روی خطیم.
الو سلام، شب شما بخیر.
شب بخیر، بفهمید.
خسته نباشید. ببخشید من اون
پیامی که خانم فرشته گذاشتن کاملا قبول دارم. خانم ها فقط آقایونو به چشم یه آبربانک نگاه میکنن در ایران. بعد مسائل مشکلات اقتصادی هم واقعا هست و وجود داره، ولی مثلا الان جوونی مثل من درس خوندم، به اصطلاح خودم یک مدرک فوق لیسانس گرفتم واسه این مملکت. چند وقت پیشم با یه خانومی بودم، یک سالی بودم، ولی متاسفانه بعد از یک مدت تمام شرایطش فرق کرد و همه حرفاش دروغ از آب در اومد و کلا یه آدمی بود که فقط دنبال پول بود. اینها همه هست تو ایران و شرایط اقتصادی واقعا بده. ولی یه مسئله دیگه هست، مثلا یه جوانی مثلا من کار دارم، حقوق من خوبه، ولی از طرفی رئیس من مثلا حقوق منو میدوزه. متوجه هستی؟
بله.
مثلا 3 ماه حقوق منو نداده که من بتونم از پس خرج خودم برمیام. دیگه چه برسه به این که برم فکر ازدواج بکنم؟ پس ما یه جوری خودکشی میکنیم تو ایران. ما جوانا کلا خودکشی میکنیم، کلا رو احساساتمون رو میکشیم تو ایران با این شرایطی که هست. واقعا این شرایط هست.
بله ممنونم بهمن، اومدی روی خط. امیدوارم که این صداها در ایران شنیده بشه، مسئولین نسبت بهش پاسخگو باشن. به نیمه اول برنامه روی خط رسیدیم، بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه برنامه، همراه ما باشید.
پرسه‌ای در دنیای این روزهای داریوش.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم.
دوشنبه 14 مهر ماه ساعت 11 شب به وقت تهران در برنامه شباهنگ.
در فیسبوک اهورا میگه ازدواج یک امر طبیعیه، ولی نسل جوان امروز ایران با معضلات و آسیب‌های فرهنگی زیادی در جامعه از جمله بیکاری، گرانی، تورم، فاصله گسترده طبقاتی، فقر، چشم و همچشمی، دست به گریبان هستند که با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در جامعه فعلی ایران حکم فرما هست، کسی تن به ازدواج نمیده و اکثر جوان‌ها ترجیح میدن که مجرد باقی بمونن. مجری یکی دیگه از کاربران از بی‌اعتمادی و عدم صداقت صحبت کرده. عرفان معتقد هستش که پسرها پول ندارن و دخترها هم توقعشون بالا هستش. حکومت و دولت وظیفه دارن که به جوان‌ها کمک بکنن و به اونها نه که وام بدن، ولی کمک‌هایی بدن که نیاز به بازپرداخت نداشته باشن. اما سعید یکی از کاربرانمون هست، نوشته تنها به علت ترس از طلاق هستش که جوان‌ها ازدواج نمی‌کنن و دلیلش فقر نیست. ازدواجی که تنها برای نیازهای جنسی و بقای نسل باشه همون بهتر هستش که صورت نگیره. افراد زیادی رو میگه میشناسم که فقیر هستن اما در عشق و همدلی با یکدیگر غنی هستن. انسان باید شریک زندگیش رو بشناسه و تن به زندگی مشترک بده. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. نذارین دقایق آخر تماس بگیرین، همین الان تماس بگیرین تا نظرتون منعکس بشه. پیامی هم داریم، با هم میشنویم.
با سلام، علی هستم از تهران. در حالت به موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم جوانه ایرانی بیشتر یکی از دلایلی که باعث شده ازدواج نکنه روحیه است. روحیه تون کشته شده و اون روحیه و شادابی دیگه ندارم و تنها چیزی میکنه ازدواجه. در رابطه با دختر ایران دیگه عوض شده، دیگه اون شاید به همه چی فکر کنید جز ازدواج دیگه. مرسی، متشکرم.
بله خانم نازنین از گرگان با ما هستن. خانم بفرمید، شما روی خطین.
سلام.
سلام بفرمید. ممنونم خانم.
دوستان خیلی در مورد مهریه و اینا صحبت کردن.
بله.
که خانوما الان مهریهشون خیلی بالاست، آقایون نمیتونن پرداخت کنن. میخواستم بگم اصلا بحث مهریه نیست. آقایون الان خیلی بیمسئولیت شدن. من خودم در حال جدا شدن از همسرم هستم و یه پسر 3.5 سال دارم. توی دادگاه ها اصلاً به نفع خانوما رأی نمیدن. به خاطر همین آقایون به راحتی میتونن وارد دادگاه بشن با یه اعصار گرفتن. من مهریم 700 تا. همسرم تمام چیزایی رو که داشت به نام خانوادش کرد و احسار گرفت هر 4 ماه به من 1 دونه سکه پرداخت کنه و به پسر 3 سال و نیمم 105,000 تومان ماهیانه پرداخت کنه. همسر من الان داره با یک خانومی توی یه شهر دیگه زندگی میکنه. هیچ کسی هیچ حرفی نمیتونه بزنه. من مدرکی ندارم که به دادگاه ارائه بدم. ولی در این حال من باید از همسرم تمکین کنم و یه خونه درب و داغون بدون هیچ امکاناتی برای من گرفته و دادگاه میگه من باید برم اونجا زندگی کنم. خب آقایون برای چی بیان ازدواج کنن؟ با یه خانم دوست میشن، ببخشید باهاش زندگی میکنن تک و توک، هیچ مسئولیتی هم ندارن. خانم خونه به مردش میگه باید خرید کنه، ولی دوست دختره به آقای نمیگه باید خرید کنه. بچه هزینه داره و مرد از پرداختش قشنگ صرف نظر میکنه، میگه که من نمیخوام، من این بچه رو نمیخوام، ولی با دوست دخترش اون پولی رو که میخواد با زن و بچهش خرج کنه میره برای دوست دخترش خرج میکنه. خیلی خوبه اینجوری.
من یه سوال از شما دارم، عذر میخوام، شما قبل از این به حق و حقوق خودتون به عنوان یه خانم آشنا بودین؟
نه، من توی زندگیم خیلی کوتاه اومدم. من فقط با یک حلقه 237,000 تومانی با همسرم ازدواج کردم، هیچ چیز دیگه ای نخواستم.
مشکل رو کجا میدونین؟ علت اصلش رو کجا میدونین؟ شما فکر میکنین شما به عنوان یه خانمی که در اون جامعه زندگی کردین، اینکه به حق و حقوق خودتون آشنا نیستین، واقعا چه راهکارایی رو به عنوان کسی که الان درگیر هستین چی پیشنهاد میکنین؟
ببینید دادگاه ها چون به نفع خانم ها نیست، من الان وارد دادگاه شدم. خب اصلا نمیتونم دیگه برم طرف دادگاه، نمیتونم برم چون حق با من نیست. قاضی دادگاه میبینه که شوهر من داره دروغ میگه. من تمکین کردم، من 1 ماه توی خونه رفتم زندگی کردم، اون موقع پسر من 1 سال و نیمش بود، توی خونه زندگی کردم با یک فرش، یعنی با یه روفرشی و یه دونه پتو و یه دونه بالش. قاضی دادگاه نمایندهشو فرستاد اومد دید، ولی رأی به نفع من صادر نکرد. گفت خانم تو باید تمکین بکنی. من 1 ماه زندگی کردم ولی هیچی نشد. رأیم وقتی رأی تمکین به نفع مرد صادر بشه هیچ حقی زن نداره، حتی میتونه حق و حقوق اون زن رو نده. و به راحتی همسر من رفت دادخواست طلاق داد، دادخواست طلاقش رو هم پذیرفتن. 200 سکه‌ای هم که من از طریق ثبت اجرا گذاشته بودم که همسرم رو ممنوع الخروج کردم، برای اون هم رفت دادخواست احضار داد، هر 4 ماه 1 دونه سکه پرداخت کنه. به راحتی من الان به آقایون پیشنهاد میکنم اصلا نترسن سمت دادگاه برن، اصلا حق با خانوما نیست، اصلا بحث مهریه نیست. و این که خانوم هایی هستن که به راحتی میان با مردایی دوست میشن که زن دارن بچه دارن. من دوست دختر همسرم رو دیده بودم، اون خانم هم منو با بچه‌ام دیده بود کنار همسرم، ولی اصلا باور نمی کردم چون همسر من اینقدر قشنگ صحبت می کرد، از مردای بد می گفت که اون آقا که زن خیلی خوبی هم داره، دوست دخترم داره، چه آدمای بدی هم اینا. و من هیچ وقت فکر نمی کردم همسرم یه همچین کاری کنه. دوستای خانوادگی من همشون می گفتن ما فکر می کردیم یه روزی خودمون ممکن بود جداشیم، ولی شما دوتا رو اصلا زندگی عاشقانه ای داشتیم. به خاطر اینکه من برده همسرم بودم، دوستان میگفتن که شوهرتو وقتی میخواد بیاد خونت انگار دوست پسرت میخواد بیاد، کارایی که واسش میکنی یه دوست دختر واسه دوست پسرش میکنه. تو خونه تمام شمع رو روشن میکردم، عود واسش روشن میکردم، هر چیزی که دوست داشت، هر غذایی رو که دوست داشت من واسش درست میکردم.
خانم نازنین سپاسگزارم، امیدوارم که مشکلاتتون قابل رفع باشه و صدای خانم نازنین رو نهادهای قضایی در ایران بشنوین. امثال ایشون بسیارن در دادگاه ها. سپاسگزارم اومدین روی خط. مسلم از تفرش با ماست، بفرمایید. مسلم از تفرش، شما صدای تلویزیونتون هم باید کم کنید. بله بفرمایید.
بله بله. الو سلام عرض کردید.
بفرمایید.
سلام عرض کردم. سلام عرض کردم. سلام عرض
کردم. سلام بفرمایید.
والا ما 5 تا پسر دارم خدمتش بعضیش که من می‌خواستم برم هر کدوم اینا رو واسهشون زن بگیرم الان که می‌خوام برم واسهشون زن بگیرم یکی لااقل 20 25 میلیون خرج داره این 20 25 میلیون ما اگه بخوام حساب کنیم لااقل میشه 100 خورده میلیون ما اگه یک آدم کارگر که یک کاسب بودم چرخمونم رو دزدیدن عطاری می‌فروختم الانم که دیگه هیچی ندارم آز و پاسم الان همینجوری موندم که چیکار بکنم.
بله سپاسگزارم آقای مسلم اومدین روی خط. بله مشکلات خانواده ها در ایران و تعهد پدر و مادرها یه مقدار کش غرب فرق میکنه، یعنی بچه ها یاد میگیرن یه مقدار روی پای خودشون وایسن.
جدای از اون مسعود، یکی از مهمترین مسائل مسئله جهیزیه است توی ایران. همه کسایی که دختر دارن، از من یاد دارم که اینا همیشه از سن کم شروع میکردن جهاز دختراشون رو آماده کردن از سرویس چینیشون، ولی اینجا رسم خیلی قشنگی که دارن برای جوونا این هستش که یک مهمونی میگیرن قبل عروسی و یه لیستی رو مینویسن برای مهمونا، همه میرن از فلان فروشگاه یا از هر فروشگاهی که دلشون میخواد، هر کسی یک جنسی رو برای اینها خرید میکنه، یه وسیله رو براشون خرید میکنه، در انتها چیزی که باقی میمونه دوتاشون با هم میگیرن. و خب البته خب اینجا فرق میکنه، یخچال و گاز و این مسائل همیشه روی خونه ها هست، هیچ کس اینها رو نمیخره، ولی وسایل دیگر هم در از همه با همدیگه کمک میکنن. کسی اصلا جهیزیه رو وقتی براشون تعریف میکنی که ما در ایران جهیزیه داریم، براشون خیلی خنده داره. من اینو مطرح کردم و واکنش خیلی ها دیدم. در فیسبوکمون یکی دیگه از کاربرانمون به نام اسد میگه من در زمان شاه دانشجو بودم، ازدواج کردم و فرزند 3 ساله داشتم. در اون زمان دزدی از حالا خیلی کمتر بود، حتی 1 ریال نیاز به پدرم نداشتم. به دانشجویان کمک مالی میشد و تعهد میدادیم که در رشته خودمون مثلا 3 سال استخدام بشیم. بورسیه تحصیلی هم بهمون میدادن، ولی میگه من انقلابی بودم، ولی متاسفانه انقلابمون رو هم دزدیدن. یکی دیگه از کاربرانمون به نام نیتا میگه از مقوله پول و خونه و کار خوب که بگذریم، جوانا از ازدواج سنتی سرخورده هستن و با ازدواج مدرن امروزی هم به دلیل محدودیت‌ها فاصله دارن. کاربر دیگه‌ای به نام مرتضی هم میگه در شرایط اقتصادی و فرهنگی امروز ایران، رواج یک اشتباه به تمام ازدواج یک اشتباه به تمام معنا هستش، مهریه یک اسلحه آماده شلیک روی شقیقه پسرها هستش. و امیدوارم مرتضی، البته صحبت‌های نازنین رو که اومد روی برنامه‌مون صحبت کرد شنیده باشه، میگه طلاق که الان به نفع خانم‌ها تموم شده، بچه‌ها اگر به وجود بیان با یک آینده نامعلوم و به یک جامعه گرگ صفت روبرو خواهند بود.
بله ممنونم روزیتا، مواردی رو که اشاره میکنه امیدوارم که باعث بشه که خانم ها بیشتر بیان و نظر بدن. شهناز از اردبیل ارتباطش با ما میگن برقرار شده. خانم شما روی خطین، اگر که صدای منو میشنویم بفرمایید.
بله
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
آقای سفیری، ازدواج تو ایران چرا کم شده؟ ازدواج با چی؟ با چی ازدواج کنیم؟ الان 6 سال پسرعمه من نامزده شده جوک فامیل، بهش 30 میلیون جمع کرد بره خونه بگیره، اون خونه که میخواست بگیره 50 متر بود شد 50 میلیون، 50 میلیون جمع کرد بره خونه بگیره اون خونه شد 70 میلیون، پول جمع کرده بره عروسی بگیره، اون تالاری که 6 سال پیش دیده بودش 5 میلیون بود شده 20 میلیون. با چی؟ چراقی که به خونه است، برای مسجد حرومه، جنوب غزه رو آباد کردی، خونه ساختین. شما الان به جوانا فردا تو رادیو تلویزیون اعلام کنین آقا ما نفر یه خونه 50 متری بهتون میدیم، متقاضیان ازدواج بیاد ببینین تا کجا صف میکشه، فقط یه خونه رایگان میدیم بیاین ازدواج کنین. شما ببینیم که چند میلیون نفر بیان صف بکشن برای ازدواج که خونه نیست، پول نیست، یه عروسی با 250 نفر مهمون 40 میلیون تموم میشه، یه خونه 70 متری 50 میلیون با 1 میلیون اجاره شه، حقوقام مای 900 تومن، 1 تومن 1200، یا باید از بغلش دره‌دزدی کنن مردم یا کلاه هم دیگر بذارن. با چی؟ ازدواج با چی؟ شما بیاین یکیش رایگان کنین ببینین مردم چجوری صف میکشن. نیست آقای سفیری، مردم ندارن، ندارن که زن بگیرن، ندارن که زن طلاق میدن. اونی که داره
خانم شهناز، سپاسگزارم که اومدین روی خط. بله، تاکید بر نداشتن و مشکلات اقتصادی، تحولات اقتصادی، شرایط اقتصادی ناپایدار. امیر از بلژیک با ما هستن با اسکایپ. امیر بفرمایید.
سلام و درود جناب سفیری. حد به خدمتون که جناب سفیری، این مشکل و این معضل اجتماعی به نظر من باید ریشه یابی بشه.
بله.
حالا این که ما بیایم فقط صحبت بکنیم، بگیم آقا این مشکل ما هست، ما این مسئله رو داریم، همه ما چه بیرون چه خارج میدونه که این مشکلات در جامعه وجود داره. بله. که حالا صحبت کردن دوستان اقتصادی هستش، فرهنگی، مذهبی، مهریه و غیره، تمام این مشکلات وجود داره و شکی درش نیست. اما ما باید اینو ریشیابی کنیم و به نظر من مشکل جامعه ما فقر و بیکاری است. البته هست، در خصوص ازدواج مهم اش داشتنه، که البته خب مشکل دولت هم هستش. حالا این قضیه رو ما میتونیم بیام بر روی کودکانمون که در مدارس ابتدایی هستن و مراکز آموزشی دارن آموزش میبینن، تا وقتی که خب به سن بلوغ 15-16 سال میرسن، ما میتونیم اینو از ابتدا، حالا برخلاف صحبت‌های قالیباف که چند مدت پیش شما برنامه داشتید در این خصوص که تفکیک جنسیتی داشتن، این خیلی جالب بود، و این زمانی که این بچه‌ها به این سن بلوغ میرسن، این احساس کمبود رو نداشته باشن جناب صفی، که جنس مخالفش حالا یه چیز عجیب غریبی براش باشه، یا یعنی اینکه نتونه به راحتی با جنس مخالف بخواد ارتباط برقرار کنه. به دنبال همین شناختم هست که خب فرد میتونه تا حدودی از طرف جنس مخالفش آگاهی داشته باشه و بتونه یک ارتباط.
امیر ممنونم. یعنی به اعتقاد امیر یک بخشی از
یکی از کاربرانمون به نام ساسان میگه اقتصاد خراب ناشی از تحریم، بی‌اعتمادی زیاد بین دخترها و پسرها از عوامل مهمی هستش که الان تن به ازدواج نمیدن. فاتی از کاربران اینستاگراممون هست میگه سطح توقع خیلی بالاست، برای همین هستش که اینها ازدواج نمیکنن، ترس از مخارج بالا، پسری که خرج خودش رو نمیتونه در بیاره چطور میتونه خرج یک خانواده رو در بیاره. یکی از کاربرانم به نام احمد میگه اولین و مهمترین دلیل نداشتن مسکن هستش. الان برای اجاره مسکن حداقل باید 10 میلیون تومان پیش خونه داشته باشی، ماهی هم 500 هزار تومان برای اجاره پرداخت کنی. دومین دلیل سطح انتظار دختر خانوماست که خیلی بالاست، حاضر نیستن با حداقل شروع بکنن. الان حرمت ازدواج دیگه معنی نداره، دخترها بیشتر به فکر این هستن که مهریه بالا داشته باشن، که یک شرایط امن برای خودشون به وجود بیارن. خیلی از دخترها بعد از ازدواج برای خودشون دوست پسر میگیرن. البته این اشاره کرده به این مسئله، این کاربری هستش که برامون نوشته. و یکی دیگه از کاربرانم به نام الهه میگه من که الان 6 سال هست ازدواج کردم، به کجا رسیدم؟ الان امثال من زیاد هستن و به دنبال موقعیتی هستن که از این مخمصه فرار بکنن. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
الو، شبتون بخیر، خسته نباشید. اکبر هستم، از تهران مزاحمتون میشم. من یک بازنشسته هستم، هم دخترم میخواد ازدواج کنه هم پسرم، منتها متاسفانه با داشتن یک ماشین قراضه و فروختن اون تونستم دو قلم از جنس دخترم بخرم. پسرم هم قصد ازدواج داره با حقوق 720 تومن، نمیدونم براش چجوری خونه بگیرم یا بخواد زن بگیره چجوری نگه بذاره. با تشکر از شما.
سلام، بابک هستم از ایران. والا ازدواج انجام دادنش یه معقول است، ولی بعد زندگی کردن یه معقول است. الان زن و شوهرهایی هستن که مثل خود من، هم خودم کار میکنم هم همسرم کار میکنه، منتها نصف نصف تقسیم کردیم. همسرم جایی کار میکنه، منتها صاحب کارش حتی از حداقل دستمزد محرومش کرده. مسائل مالی تو زندگی تو ازدواج تو ایران خیلی دخیله، مسائل اخلاقی جدیدن خیلی دخیل شده. دختر پسرها مخصوصا میترسن برای ازدواج، از این که شاید در آینده شکست بخورن یا اینکه حتی با مشکلات شدید مالی مواجه بشن. به خاطر همین یه مقداری تردید توی جوان هست.
یکی از کاربرانمون به نام کتی برامون نوشته که مشکل اصلی مسائل اقتصادی هستش. مهران از کاربران دیگه میگه جوانای ایرانی بیشترشون افسرده هستن به خاطر وضعیتی هستش که در ایران هستش. کار، امنیت شغلی و مسکن در ایران باعث شده که جوانا مشکل ازدواج داشته باشن. و همینطور سعید هم اشاره کرده به مسئله‌ای که بیشترشون از خانواده خودش نوشته که اینها به خاطر ترسی از که از ازدواج دارن مشکل خانوادگی داشتن، طلاق داشتن و این باعث میشه که من به عنوان یک جوان ازدواج نکنم. مسعود.
بله، خانم لیلا از تهران با ما هستن، بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر.
شب بخیر. بخیر.
من اول تشکر میکنم بابت این موضوع برنامه‌تون که خیلی همگیره. یکی از مواردی که اصلا بهش اشاره نمیشه اینه که میگن چرا توقع خانم ها بالاست. آیا به این فکر کردن این مهریه تضمین امنیت مالی یه دختره؟ آیا دیدن تمام زنایی که جدا شدن، بچه دار شدن و جدایی باعث شده که اینا سرپرست خانواده باشه، اصلا مرکزی هست برای حمایت از اونا؟ اگر یه مهریه مناسب داشته باشن حداقل میتونن تضمین آیندهشون رو بکنن. آیا به این فکر کردن که جهیزیه یکی از مشکلای عمده خانواده ها هست؟ آیا به این فکر کردن که تمام خانوم هایی که میان ازدواج میکنن ترس از این دارن که شوهرشون با چند نفر دیگه دوست میشن و خیانت میکنن؟ به اینا هیچ کدومش اصلا اهمیت داده نمیشه. فقط میگن چرا پسرها ازدواج نمیکنن، چرا دخترها ازدواج نمیکنن، چرا مهریه رو بالا میگیرن. علت های متفاوت داره. یکی از اون موارد امنیت مالی دختره، تضمین آینده بچه‌شه. چرا به این موارد دقت نمیکنن؟ چرا دولت برای حمایت از این زنا هیچ حرکتی نمیکنه؟
خانم لیلا سپاسگزارم که اومدین روی خط. علی از تهران با ماست. علی بفرمایید، شما روی خط.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. متشکرم از برنامه خیلی خوبتون. من 60 سالمه، بازنشستم هستم، 3 تا پسرم دارم. 28 سال، 24 سال و 20 سال. درس خوندن، لیسانس گرفتن، بیکارن دو تاشون. یه نفرشون هم امسال دانشجوه. من زنم میخوان، پسر اول و دوم زنم میخوان. طبق صحبتی که اون خانم کرد، گفت الان دولت بیاد یه مسکن بذاره، من خودم همین امشب میرم تو صف. وقتی ما میشینیم پا سفره، من بازنشسته نمیتونم هزینه خوراک این سه تا بچه ما بدم، این دولت چه فکری برای اینا کرده؟ از دولت میگه بچه ها پسرا برن عقد کنن، بعد بیان 3 میلیون وام بگیرن. 3 میلیون، یعنی میگه اول برن اون دختر را پیدا کنن، صحبت کنن، عقد بکنن، بعد بیان ما بهشون 3 میلیون وام ازدواج بدیم. این خنده دار نیست؟ این زشت نیست؟ این اصلا به چی بگن اینا؟ چی ما بگیم به این پسری که زن میخواد، باباش بازنشسته، درس خونده، 10 سال دوتا پسر درس خوندن، هزینه کرده این براشون. ای کاش درس نمیخوندن، ای کاش از 12 سالگی میرفتن کارگری، حداقل الان یه پولی داشتن برای خودشون که پیش سفره پدرشون خجالت نکشن.
علی سپاسگزارم که اومدین روی خط. موضوع بسیار موضوع حساس و واقعیت ها خیلی تکان دهنده بود. همراه برنامه روی خط بمانید.
رادیو فردا در گزارشی میگه شهرام جزایری یکی از بدنامترین متهمان فساد اقتصادی در ایران که در زمان دستگیریش 29 سال سن داشته، بعد از سپری کردن حکم 11 سال زندان خودش روز جمعه 11 مهر ماه از زندان آزاد شده. اول حکمش این بوده که 27 سال محکوم شده بود، بعدن در دادگاه دیگه‌ای این حکم به 11 سال حبس تعزیری تبدیل شده بود. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
این گیتاریسته چه خوبه. این کارتمه، بهم زنگ بزن.
هر دقیقای با مکسیمینی یه چیزایی بهتون نشون بدیم که اصلا باورتون نشه. لازم نیست موزیسی هم باشی، بام سلفونتون استفاده کنی.
بله حتما امروز متوجه شدین که ما چیدمان برنامه روی خط رو تغییر دادیم به خاطر اینکه مهمون داشتیم، برای مهمون نوازی بود. مکس امینی در استودیو با ماست، همونجوری که دیدین مکس قراره که برنامه جدید رو با صدای آمریکا شروع کنه. من دیگه حرفی نمیزنم، خودش میگه.
مرسی، تشکر میکنم، خیلی خوشبختم که خدمتتون هستم. من یه برنامه کمدی دارم و الان اخبار شما رو گوش میکردم، وای چقدر واقعا مردم چیزای مطالب خوبی رو مطرح کردن. منم یه قسمتی از این برنامه کمدی که درست کردم اسمش هست شوهریابی و ما دخترها و پسرهای عادی میاریم تو برنامه‌مون و اینترویوشون بکنیم و مشکلات گرفتاری که دارن. البته هر منطقه گرفتاری خودشو داره، یعنی آقای که الان میگه خب حقیقتا حرفش اصلا تکان دهنده بود. به هر صورت من یه برنامه کمدی دارم در بخش وایس آف امریکا پخش خواهد شد، خیلی هم مشتاقانه منتظرم.
میگن که خندوندن ایرانی‌ها سخته، راست میگن؟
نه خیر، اتفاقا به نظر من این کسایی که خیلی بیمزن این حرف رو میزنن، برای اینکه ایرانی‌ها ما خیلی خوشتب این برای کمدی، همه داریم به هم جوک میگیم، تلفن‌ها همه اسمس جوکه، خب همه دوست دارن بخندن، فقط باید جوکه خوب باشه،
فقط به خاطر اینکه با هم پیامک میفرستیم.
البته من دیده بودم استنداپ کمدی های تور مکس، خیلی زیاد دیده بودم، ولی خب یه مقدار بیشتر در مورد کارهایی که میخوای انجام بدی برامون توضیح بده. اینکه بیشتر قشر جوان جامعه مد نظرت هستن یا نه واقعا همه کسایی که بیننده این برنامه هستن میتونن همینطوری لذت ببرن که جوونا خوششون میاد؟
امیدوارم که همه بتونن لذت ببرن. برنامه یک برنامه کمدیه، این شب این به اصطلاح وایس اف امریکا، صدای امریکا، مسائل سیاسی بیشتر مطرح میشه و برنامه من اصلا به سیاست ربطی نداره، این فقط یک برنامه کمدیه که فامیل بتونن بشینن دور هم فکرشون رو از گرفتاری ها آزاد بکنن، برای چند دقیقه ریلکس تلویزیون ببینن، امیدوارم که بخندن و از خودشون لذت ببرن.
مکس مشخص هستش که چه روزایی قراره پخش بشه برنامه‌ات یا اینکه
روز دقیقش اعلام نشده، گفتن بگو به زودی، ولی اگه دوست دارن دوستان بدونن چه روزی پخش میشه، توی فیسبوک من مکس امینی اگه دنبال بکنن من مرتب اعلام خواهم کرد که، ولی من فکر میکنم حدود دو سه هفته آینده برنامه بیادش بتلیشه.
یه نکته که در مورد طنز وجود داره اینه که میگن انتخاب سوژه ها در طنز دشواره، یعنی در واقع الان به این دلیل شاید برای شما دشوار باشه که شما در خارج از کشور زندگی میکنیم، میخواییم برای یک مخاطبی که ممکن در داخل ایران زندگی کنه و این دبل استانداردها رو چجوری میشه هماهنگ کرد؟
بسیار سوال شما زیباست، برای اینکه این یکی از مهمترین قسمت‌های برنامه منه. من کمدین هستم ولی مطلب باید به قلب بیننده بشینه. رو این حساب ما با یه سری از بچه‌هایی که از ایران خیلی تازه مهاجرت کردن، بود مثلا 6 ماه 3 ماه و ما از بچه‌هایی که توی این کار میدیا واردن با اونا هماهنگی کردیم، یه گروهی داریم و با اون گروه این مطالب رو در میاریم و مطالبی رو صحبت بکنیم که حقیقتا مردم ایران دارن با اون مسائل الان دست و پنجه نرم میکنن، خب که به دلشون بشنوه این صحبتهایی که ما میکنیم.
اما گفتی قسمت... سیاسی نیست یا؟
نه خیر سیاسی نیستش، ما مسائل اجتماعی. الان مثلا یه قسمت برنامه‌مون راجب بچه های دهه 60 و دهه 70، الان مثلا بچه‌هایی که اونجا اصلا خیلی بچه‌های دهه‌های مختلف رو با هم مقایسه می‌کنن و میگن خب ببینید چقدر عوض شده. مثلا زمان دهه 60 شما اگه می‌خواستین یه فیلم ببینین، فیلمو باعث مثل قاچاقچی یارو میمدش با کیف باز می‌کرد، یه فیلم VHS شما در می‌برد نگاه می‌کردین در می‌رفتین با فیلم زیر پیرهنتون. الان دیگه شما یه فایل ایمیل می‌کنین تو کامپیوتر تو خونه نشستین، لازم نیست که چه تو بغلتون قایم بکنی. اینا رو ما به اصطلاح قسمت مختلف داریم.
دقیقاً خودت متولد دهه چندی؟
من دهه خیلی به زودی نزدیکا،
یعنی همین نزدیکا هستی.
تو این برنامه اگه برام زن پیدا کردی من توضیح بدم.
اما یه سوال دیگه هم میمونه که خیلی چون زمان برنامه کمه ازت خواهش میکنم که خیلی کوتاه هر جوری که راحتی پاسخ بدی. اونم این هستش که مکس، طنز چه جایگاهی میتونه در روحیه اجتماعی ملتی بازی کنه، نقش بازی کنه؟
به جواب کوتاهش اینه که طنز باید از یک جای واقعی بیاد، یعنی اگه شما یک مطلبی رو که حقیقتاً باهاش گرفتاری دارین، باهاش مشکل دارین، اون مطلب رو باید از کمدیشو پیدا بکنین، اونو صحبت بکنین، اون به دل همه میشینه.
بله ممنونم مکس، خوش اومدید. ما منتظر به زودی هستیم دیگه.
خیلی خوشبخت.
اگر خبر داشتیم حتما شما رو هم خبر میکنیم. برنامه هستش که مکس امینی به زودی در صدای آمریکا در واقع اجرا خواهد کرد. گفته میشه شما نشنیده بگیرید دو هفته دیگه و شاید هم به زودی. بله، به پایان این هفته برنامه‌های روی خط رسیدیم. برنامه روی خط صدای آمریکا برنامه شماست. هفته دیگه از دوشنبه در کنار شما هستیم. میتونیم برنامه خبرها رو دنبال بکنید، به ما پیشنهاد بدین. روزیتا این پیشنهادها رو با شما در میون میذاره.
فیسبوک ما یادتون نره، فردا آلبوم هفته رو براتون به اشتراک میذاریم، منتظرتونم هستیم. سری به فیسبوکمون بزنین، پیامگیر برنامه 202-382-7205 بعد از اینکه آلبوم رو دیدین بیاین روی پیامگیرمون برامون نظر بذارین. هفته خیلی خوبی داشته باشین تا دوشنبه.
شب بر همه شما خوش. با مکس امینی تا هفته آینده و به زودی.
روز و شبتون خوش.